جمعیتون بخیر، شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم با امید قبولی اطاعت هر یک شما. من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در سطر مطالب خبری ما میشنویم که وزارت امور داخلی افغانستان گفته است طالبان استخبارات منطقه در 4 ماه گذشته برای ناامن ساختن افغانستان خیلی تلاش کردند. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. شما را به لندن خواهیم برد با تازه ترین های المپیک. اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنویم که احمد جعفر احمدی پیشکش میکند.
وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن حدود 40 طالب مسلح خبر داده است. 4 تن از منصوبان اردوی ملی افغانستان به اتهام انتقال سلاح و مهمات به مخالفان دستگیر شدند. و روسیه امروز هشدار داد که یک تراژدی در شهر حلب سوریه در حال پدیدار شدن است. سلام، این هم مشروع خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید حدود 40 طالب مسلح دیشب در ولسوالی گومل ولایت پکتیکا کشته شدند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت این افراد ابتدا بر پوسته های امنیتی پلیس سرحدی حمله کردند و سپس در درگیری با پلیس کشته شدند.
اولی ساعت 12:40 دیشب بالای پوسته های پلیس سرحدی ما در ولایت پکتیکا توسط بیش از 300 تن از افراد طالب حمله کردند که حملهشان به قبض داده شده و در نتیجه بیش از 35 تن از افراد طالبان از بین رفته.
طالبان مسلح تا حال در این مورد تبصره نکردند. وزارت دفاع ملی افغانستان 4 تن از منصوبان اردوی ملی را به اتهام انتقال سلاح و مهمات به مخالفان مسلح دستگیر کرده است. جنرال دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان امروز به خبرنگاران در کابل گفت دگروال شیرخان همراه با 3 تن دیگر به تازگی در ولایت کنر دستگیر شدند.
یک تن عامر تاسیسات و 3 تن دیگر پرسنل وی باشند. آنان پرسنل ریفرم شده اردوی ملی نیستند. این اشخاص خوشبختانه بازداشت شدند.
این هم از منطقه و جهان. روسیه امروز هشدار داد که یک تراژدی در حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، در حال پدیدار شدن است. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف در این مورد با خبرنگاران صحبت کرد و گفت مسکو حکومت سوریه را تشویق می کند تا گام های ابتدایی را به هدف تامین صلح بردارد. اما به گفته وی زمانی که شورشیان در حال تصرف شهرهای بزرگ سوریه اند، این غیر واقع بینانه است که انتظار داشت حکومت سوریه دست روی دست بگذارد. این در حال است که اردوی سوریه امروز حمله متقابل را علیه جنگجویان شورشی در شهر حلب راه اندازی کرد. رئیس جمهور پاکستان از صدر اعظم هند به طور رسمی دعوت کرده تا از اسلام آباد دیدار کند. این تازه ترین نشانه کاهش تنش‌ها میان 2 رقیب دارای اسلحه اتمی است. حکومت پاکستان میگوید آصف علی زرداری به روز جمعه طی ارسال نامه به منموهن سینگ از او دعوت کرد تا به پاکستان سفر کند. وزیران خارجه ژاپن و روسیه روی جنجال میان روسیه و ژاپن بر سر جزایر کوریل با هم گفتگو کردند. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف در شهر ساحلی سوچی در این مورد گفت
حقیقت این است که مواضع ما در این مورد با هم در تضاد قرار دارد. به هر حال هر دو طرف آماده اجرای مذاکرات در این مورد شده تا رای حل مورد قبول دو طرف را در چوکات درک مناسب پیدا کنند. این قبلا میان رهبران چین و روسیه با وجود آمده است. هدف این است که گفتگوها در یک فضای آرام و سازنده بدون برخوردهای احساساتی و جار و جنجال علنی صورت گیرد.
و در آغاز رقابت‌های 2012 المپیک لندن، یی سلنگ چینی نخستین مدال طلا را در این بازی‌ها از آن خود کرد. او در مسابقات نشانزنی زنان به فاصله 10 متری برنده شد. سیلویا بوگاکا، بازیکن پولندی که در نیمه اول فاینال در صدر قرار داشت، مدال نقره به دست آورد. به همین ترتیب یودان، بازیکن دیگر چینی، مدال برنز دریافت کرد. در بازی‌های 2012 المپیک لندن که دیشب افتتاح شد، حدود 10500 ورزشکار در 26 رشته ورزشی رقابت خواهند کرد. اجمل فیض‌زاده یکی از شش ورزشکار افغان که در این بازی ها شرکت کردند، فردا در بخش جودو با حریف هنگریش وارد میدان رقابت می شود.
انشالله اتمن برنده خود بدون، اگر برد کنم بخیر، دومین حریفم برزیل است.
از همراهیتان تشکر. در ادامه برنامه جاوید نعیمی را همراهی کنید.
باز هم خوش آمدین. ساعت 6:36 دقیقه با وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. وزارت داخلی افغانستان میگوید طالبان استخبارات منطقه طی 4 ماه گذشته برای نامن ساختن افغانستان خیلی تلاش کردند.
برداشت ما این است که طالبان و حامیان شبکه‌های استخباراتی منطقه بزرگترین سرمایه گذاری را روی کرده تا اوضاع امنیتی را خلاف بکنند.
مجلس سنای آمریکا از حکومت این کشور خواسته تا شبکه حقانی را در فهرست گروه‌های تروریستی شامل سازد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که پس از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان، بیش از 1000 تأسیسات نظامی این نیروها به حکومت افغانستان سپرده می‌شود. وزارت معارف افغانستان گفته بر اساس دستور رئیس جمهور کرزی، فعالیت تمامی مکاتب خصوصی در کشور به گونه‌ای جدی بررسی می‌شود. درباره وضعیت سوریه هم برایتان گزارش داریم. از مسابقات المپیک و جریان بازی‌ها و شرکت تیم افغانستان هم با جزئیات برایتان خواهیم گفت. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. وزارت داخلی افغانستان از افزایش نامنی ها در کشور ابراز نگرانی کرده. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در نشست خبری در کابل گفت که طالبان استخبارات منطقه‌ای در 4 ماه گذشته تلاش‌هایی را به منظور ناامن ساختن افغانستان افزایش دادند. آقای صدیقی همچنان از متوقف شدن پرتاب راکت از پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان نیز خبر داد. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید طالبان مسلح و استخبارات منطقه طی 4 ماه گذشته با ناامن ساختن افغانستان تلاش نمودند که مردم این کشور را نسبت به امنیت زندگیشان بی‌باور سازند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به روز شنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که در ناامنی افغانستان استخبارات منطقه، طالبان مسلح، لشکر طیبه، جیش محمد، حرکت طالبان پاکستان و گروه ازبک تحریرالداش دست دارند. آقای صدیقی گفت
از چند روز به این طرف صحبت ها و بحث هایی است که اوضاع امنیتی کشور رو به خامت است و یا اوضاع امنیتی خوب نیست. با در نظر چند حادثه ای که اتفاق افتیده، برداشت ما این است که طالبان و حامیانشان مثل شبکه تروریستی حقانی، القاعده و شبکه های استخباراتی منطقه در 4 ماه اول سال بزرگترین سرمایه گذاری را روی کرده تا اوضاع امنیتی را خلاف بکنند و بیشترین تلاششان این بوده تا دسته های بزرگ را علیه مردم افغانستان منظور اخلال امنیت سازماندهی بکنه.
آقای صدیقی همچنان در مورد تلفات نیروهای پلیس ملی کشور طی 4 ماه گذشته نیز خبر داد. به گفته وی در جریان 4 ماه گذشته 470 تن پلیس و 165 تن از پلیس محلی کشته شده و 1246 تن دیگر زخمی شدند. در عین حال ناتو اعلام کرده است که در 3 ماه گذشته در مقایسه به همین ماهای سال گذشته خشونت ها در افغانستان 11% افزایش شفته است. سخنگوی وزارت امور داخله در بخش دیگر از سخنرانیش در مورد متوقف شدن پرتاب راکت از پاکستان به مناطق شرقی افغانستان خبر داد. باز هم آقای صدیقی
به روز پنجشنبه سخنگوی وزارت خارجه پاکستان پرتاب راکت را قبول کردند رسما. تا به حال انکار میکردند متاسفانه، اما قبول کردند و از 2 روز به این طرف پرتاب راکت ها متوقف شده. خوشبختانه با تمام سعی و تلاش حکومت افغانستان در این راستا انجام داده، امیدوار هستیم که تکرار نشه.
وزارت امور داخلی کشور در حال از متوقف شدن پرتاب راکت از پاکستان خبر می‌دهد که از 1 سال به این طرف از خاک پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان به شکل وقفه‌ای راکت پرتاب می‌شود. بر اساس گزارش‌ها در 2 ماه اخیر بیش از 1000 راکت از پاکستان به ولایت شرقی کنر اصابت کرده است که باعث کشته شدن بیش از 20 تن گردیده است. همچنان مقام‌های امنیتی ولایت کنر می‌گویند که پرتاب راکت از پاکستان به این ولایت سبب شده که شمار زیادی از مردم خانه‌هایشان را ترک نمایند و به مناطق امن پناه ببرند. قبل از این وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرده بود که اگر پاکستان پرتاب راکت به افغانستان را متوقف نسازد، آنان از پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت می‌کنند.
از اظهارات سخنگوی وزارت داخله افغانستان شنیدین. صدیق صدیقی: امروز طالبان شبکه های استخبارات منطقه و گروه حقانی را به تلاش جهت ناامن ساختن افغانستان متهم کرد. در این میان مجلس سنای امریکا از حکومت آن کشور خواست تا شبکه حقانی را در فهرست گروه های تروریستی شامل سازد. پیش از این امریکا دارایی های برخی از اعضای شبکه حقانی را منجمد اعلان کرد و اگر قطعنامه حاضر را رئیس جمهور باراک اوباما توشیح کند، نخستین بار خواهد بود که شبکه حقانی در فهرست گروه های تروریستی شامل می شود. اگر این شبکه در لیست گروه های تروریستی شامل ساخته شود، روند مذاکرات افغانستان به کجا خواهد کشید؟ این محدودیت ها بالای شبکه حقانی چی پیامدهای مثبت و منفی خواهد داشت؟ در این مورد با هادی خالد تحلیلگر مسائل نظامی صحبت کردم. او نخست در مورد نکات مثبت این اقدام چنین گفت.
اول تأثیرات مثبت این مسئله، او این خواهد بود که این شبکه زیر فشار بین المللی قرار خواهد گرفت و خصوصا پاکستان و ارگانهای از پاکستان که حمایت مستقیم این شبکه را می کنه، اونا یا ای که حراس خواهد کرد از جامعه جهانی و اجتناب خواهد کرد از کمک به این شبکه، یا ای که مستقیم اونا هم زیر فشار جامعه جهانی قرار خواهد گرفت و به هر حال این یک نوع شبکه یا گروه حقانی را به انزوا قرار خواهد داد. اما عوارض و تبعات از این مسئله، به نظر ما تا حال ما کدام فرق بین گروه حقانی، شورای کویت، تحریک طالبان پاکستان، لشکر طیبه در عمل کرد و روش ها ما تاله ندیدیم. همه اینا از این تاریک کار میگیرن، همه شان از ماین ها و تلک های انفجاری استفاده میکنن.
بله، حکومت امریکا پیش از اینکه روند مذاکرات آغاز شود، البته در بخش مقدماتی، خیلی ها زیاد تمایل به این نداشت که شبکه حقانی در فهرست سیاه یا در لست سیاه شامل ساخته شود. اگر واقعا شبکه حقانی در لست سیاه داخل شود، آیا فکر میکنین که روند مذاکرات متاثر خواهد شد؟
اگر گروه حقانی داخل لست سیاه ایالات متحده امریکا قرار بگیره، یک نوع تضاد را بین ادعاهای رهبری دولت امریکا بر اساس آقای اوباما و اردوی امریکا که به مردمش به کانگرس هم گزارش داده تضاد نشان داره. اونا گفتند که ما تروریسم نهایی کردیم، کمرش شکستاندیم، به آخر رساندیم، حالا وقت ازیست که قوه ما برگرده. مصارفی که مردم امریکا کرده، جانی که مردم امریکا از دست داده، جوانهایشان، اونا هدر نرفته. حالا که یک گروه کلانی را از داخل لست کنن و بگه اینا تروریست هستن، این خودش یک نوع دولت امریکا در نزد مردمشان کوتاه می آین، حرفایشان دیگه قابل باور نمیشه. و از چیه دیگه مسئله مساله در افغانستان، وقتی که با گروه هایی که اونا مثل شبکه حقانی خشونت کردن و نهال هم خشونت میکنه، چی در افغانستان چی در پاکستان و هم علیه هند، اونا مسئول باشه و با اونا دروازه صلح گشوده شد و باید در بسته شد. باز اختلاف سیاست نشان دادن میشه، پردوس در میان میه و نشان میشه که عدم صداقت در اینجا در میان هستن. خود این گروه ها را شاید اخطار بده که امروز ایران ما شامل لست کرد، لست سیاد کردیم، شبا شما شامل لست میشین، شاید اونا را به اختلاف بکشانه، ولی به اصلاحات امریکا منه که یک کشور معظم دارای حیثیت اینجا حیثیت خواهدش خواهد دار.
هادی خالد تحلیلگر مسائل نظامی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
افغانستان در پنج حلقه رنگین
زحمت زیادی کشیدیم، تمرینای خوبه کردیم، امیدش از دارم بخیر که یک مقام
آمادگی بسیار خوبه، ورزشکارای ما برخوردار است و فعلا ما مدعی مدال در مسابقات المپیک داریم.
آرزومند هستم که شانسم با ما یاری بکنه بتانیم یک بار دیگر بیرق پرافتخار افغانستان در بین 24 کشور برای انتظار داریم.
زندگی دیگه هیچ چیز ناممکن نیست و ما نباید ناامید باشیم.
لحظه به لحظه از المپیک لندن 2012.
بله، تا دقایق بعد در مورد تازه ترین های المپیک لندن برای تان خواهیم گفت. لطفاً ما را همراهی کنید. حالا هم گزارش از افغانستان. وزارت دفاع ملی میگوید که پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، بیش از 1000 تاسیسات نظامی این نیروها به حکومت افغانستان سپرده می شود. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که این تاسیسات از سوی کمیسیون از نیروهای بین المللی با حکومت افغانستان تسلیم داده می شود. پیش از این شکریه بارگزه، یک عضو ولسی جرگه افغانستان، گفته بود که نیروهای بین المللی هنگام خروج نیروهایشان از افغانستان تاسیسات خود را تخریب می کنند. مصطفی بشارت از کابل گزارش می دهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید همزمان با آغاز برنامه انتقال مسئولیت از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان، تأسیسات نظامی این نیروها باید به حکومت افغانستان سپرده شود. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت به روز شنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت رئیس جمهور کرزای کمیسیون را به سرپرستی وزیر مالیه کشور موظف کرده تا تأسیسات نظامی را از نیروهای بین المللی تسلیم گردد. آقای وزیری همچنان گفت وزارت دفاع پس از آنکه تأسیسات نظامی را به دست آورد، توسط یک کمیسیون دیگر به مربوطات وزارت دفاع و ادارات حکومتی افغانستان توزیع می نماید.
دادی گارنیزون ها 1300 گارنیزون است که از این جمله 35 گارنیزون استراتژیک است، 230 گارنیزون اپراتیفی، یعنی یک پایه کمتر استراتژی اپراتیفی است 230 گارنیزون، و 1035 گارنیزون ما تکتیکی است یا ماریبوی است. دوستا این گارنیزون ها وقتی که با وزارت دفاع تسلیم میشه، اگر از نگاه نظامی ضرورت بود که وزارت دفاع ای را پیش خود نگاه کنه، ای را پیش خود نگاه میکنه، از ای استفاده میکنه. اگر ضرورت نبود به دیگه وزارت ها یا به دیگه ارگان ها ای را تحویل میده.
پیش از این روزنامه واشنگتن پست گزارش را به نشر رساند که در آن آمده است افغانستان کمیسیونی را به سرپرستی وزیر مالیه افغانستان به هدف تسلیم گیری این تاسیسات نظامی ایجاد کرده است. در این گزارش همچنان آمده است که ناتو در ماه جون گذشته تخریب تاسیسات نظامی نیروهای بین المللی در افغانستان را با یک شرکت خارجی قرارداد نموده است. در این گزارش به نقل از یک سخنگوی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان آمده است که حکومت افغانستان به خاطر تسلیم گیری تاسیسات نیروهای بین المللی علاقه‌مندی ندارد و ناتو این تاسیسات خود را به محلات غیر نظامی مبدل می‌سازد. پس از نشر این گزارش شکریه بارگزه، عضو ولی جرگه افغانستان، از تخریب تاسیسات نظامی نیروهای ناتو در افغانستان خبر داد و در این مورد اظهار نگرانی کرد.
در اواخر یک قرارداد بزرگ گفته میشه که به امضا رسیده برای تخریب تاسیسات ناتو در افغانستان. میتونیم از او تاسیسات بر مکتب استفاده کنیم، میتونیم از او تاسیسات بر کلینیک استفاده کنیم، میتونیم از او تاسیسات بر سایر دارای واحدهای محلی استفاده ازش به عمل بیاید که من فکر میکنم ساختنش یک مقدار پول به مصرف رساند و تخریب از او، انهدام از او یک مبلغ دیگره.
قرار است تا ختم سال 2014 میلادی نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان فعالیت های ماربویشان را در این کشور پایان ببخشند. آگاهان امور میگویند اگر نیروهای بین المللی پس از خروجشان از افغانستان تاسیسات نظامیشان را به حکومت این کشور واگذار نمایند، بخش اعظمی از مشکلات نیروهای امنیتی کشور مرفوع خواهد گردید.
وزارت معارف افغانستان میگوید بر اساس دستور رئیس جمهور کرزی فعالیت تمامی مکاتب خصوصی در کشور به گونه جدی بررسی می شود. در بخش از فرمان تازه رئیس جمهور کرزی برای اصلاحات اداری و مبارزه با فساد اداری، از وزارت معارف خواسته شده تا فعالیت تمامی مکاتب را در کشور بررسی کند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می دهد.
به دنبال دستور تازه رئیس جمهور کرزی، وزارت معارف افغانستان میگوید برای بررسی فعالیت تمام مکاتب خصوصی در سراسر کشور آمادگی کامل دارد. به گفته معین این وزارت، سال گذشته نیز به اساس حکم رئیس جمهور کشور تعدادی از مکاتب خصوصی در شهر کابل ارزیابی گردیدند. محمد آصف ننگ به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در مدت 6 ماه فعالیت مکاتب خصوصی در تمام ولایت‌های کشور مورد بررسی قرار می‌گیرند.
ما انشاءالله تمام 663 مکتب خصوصی را که در سراسر افغانستان فعالیت دارند در همین مدت 6 ماه بررسی میکنیم. برای این کار یک هیئت در چارچوب یک کمیته تعیین شده و ما ارزیابی مکاتب را آغاز میکنیم. چون حکم جلالت مآب رئیس جمهور است، هر مکتبی که خلاف مقرره و حصول معارف باشد به طور قاطع با آنان برخورد قانونی خواهیم کرد.
قانونی برخورد کرد.
رئیس جمهور افغانستان به روز پنجشنبه هفته گذشته یک فرمان 164 ماده‌ای را برای اصلاح ادارات و مبارزه با فساد اداری در ادارات دولتی صادر کرد. در بخش از این فرمان به وزارت معارف این کشور دستور داده شده تا در مدت 6 ماه تمام مکاتب را مورد بررسی قرار دهد و در برابر مکاتبی که تدریس آن خلاف پالیسی این وزارت است اقدام کند. در این حال هرچند بسیاری از باشنده های شهر کابل فعالیت مکاتب خصوصی را به نفع مردم می دانند، اما از نبود نصاب واحد و بلند بودن فیس در این مکاتب شکایت دارند.
اسم ما سمیل است، مکتب خصوصی که است تک پیسش هم تغییرات داره، بسیار یکی بلند است یکی ارزان است، درسش هم بسیار فرق داره.
در مشکل است خود طرف دولت است، چون کنترل نیست سر نرخایشان، سر متد درسیشان، کتابایشان که چاپ میشه.
نام ما حاجی محمد عزیز یکی از باشنده ولایت کابل. مکاتب خصوصی مشکل همین فیس از این مکاتب است که فیسش بالاست، پیسی که به حساب یه نفر میگیرن و پیسه باید یک ذره تخفیف کنند.
به اساس معلومات وزارت معارف افغانستان همکنون بیشتر از 650 مکتب خصوصی در سراسر این کشور فعالیت دارند که نزدیک به 270 مکتب آن در شهر کابل سرگرم تدریسند. از سوی دیگر تعدادی از مالکان مکاتب خصوصی مدعی‌اند که تا اکنون کدام لایحه در خصوص اخذ فیس از سوی وزارت معارف در اختیار آنان قرار دادن نشده است. عبدالباری مسئول مکتب خصوصی نور در شهر کابل بر رادیو زدی گفت که اگر وزارت معارف در این خصوص اقدام کند این مشکل از میان برداشته خواهد شد.
وزارت داخله افغانستان میگوید که قرار است تا 2 ماه آینده کار توزیع تذکره‌های الکترونیک در کشور آغاز شود. در این حال وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از پیشرفت‌ها در کارهای امور تکنیکی این تذکره‌ها خبر می‌دهد. رئیس جمهور کرزی در فرمان تازه‌اش به وزارت داخله و مخابرات وظیفه سپرده تا از اولین مرحله کار توزیع تذکره الکترونیکی در مدت 3 ماه به شورای وزیران معلومات بدهد. جاوید حسن‌زاده و جزئیات بیشتر از کابل.
وزارت امور داخله افغانستان میگوید که قرار است کار توزیع تذکره‌های الکترونیکی در ماه اسد سال روان در کشور آغاز گردد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که توزیع تذکره‌های الکترونیکی یکی از پروژه‌های ملی و مهم در افغانستان میباشد. آقای صدیقی گفت که در حال حاضر هیچ مشکلی در برابر کار چاپ و توزیع این تذکره‌ها وجود ندارد.
یک پروژه فوق‌العاده مهم و بزرگ و پروژه ملی است. تمام مسائل که و یا ضروریات که برای آغاز این پروژه ملی امسال نیاز بود و همش فراهم شده. قرار برنامه که وزارت امور داخله دارند در ماه میزان تذکره ها عملا آغاز خواهد شد. یکی از برنامه های بزرگ امسال است و انشاءالله کامیاب خواهیم شد و کدام مورد نگرانی خاص در قسمت آغاز این برنامه نداریم.
با اساس تفاهم نامه‌ای که میان وزارت داخله و مخابرات در ماه حمل سال جاری به امضا رسید، باید کار توزیع تذکره الکترونیک 5 ماه بعد از امضای قرارداد آغاز می‌گردید. از سوی دیگر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که کارهای مقدماتی را با منظور چاپ و توزیع تذکره‌های الکترونیک تکمیل کردند. بریالای حسام معین این وزارت در مورد خصوصیت این تذکره‌ها چنین میگوید:
خود تذکره دارای محتویات و تفاوت‌های بسیار کلی با تذکره موجود است. تذکره موجود صرف یک ورق کاغذی است که بسیار به سادگی و هر کس میتونه ایره جلب کنه، ولی تذکره های جدیدی که در نظر گرفته شده یک تذکره های چپ تذکره است که در اون چپ تمام معلومات یک اتباع در اون جمع‌آوری شده میتونه و همچنان لایرهای مشخص امنیتی در روی کارت در نظر گرفته شده که غیر قابل جعل است.
تلاش ها به هدف توزیع تذکره های الکترونیکی در حال ادامه دارد که به اساس گزارش ها برخی از اتباع خارجی دست به ساخت تذکره های جعلی افغانی زدند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات یکی از دلایل موجودیت تقلب در انتخابات سالهای قبل را کهنه بودن سیستم تذکره در افغانستان و امکانات تقلب در آن خوانده است. این کمیسیون از حکومت افغانستان خواسته است که به هدف برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه توزیع تذکره الکترونیکی را هرچه عاجل‌تر آغاز نماید. در همین حال رئیس جمهور کرزی در فرمان تازه‌اش به وزارت داخله وظیفه سپرده است تا در همکاری با وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از اولین مرحله کار توزیع تذکره الکترونیکی در مدت 3 ماه با شورای وزیران معلومات بدهد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ورزشکاران در مسابقات المپیک در نخستین روز این بازی ها امروز با هم دیگر رقابت کردند. در این مسابقات حدود 10,000 ورزشکار از 204 کشور جهان شرکت دارند. افغانستان نیز با 6 کشور به مسابقات المپیک لندن رفته است. نخستین بازی افغانستان فردا در رشته جودو برگزار خواهد شد. امید مرزبان بازی های المپیک لندن را دنبال کرده و درباره تازه ترین تحولات در این مسابقه گزارش می دهد.
نخستین بازی افغانستان در مسابقات المپیک امسال فردا یک شنبه در بخش جودو برگزار خواهد شد. اجمل فیض‌زاده جودوکار 26 ساله افغان در برابر رقیبش میکلوس اونگواری از هنگری به میدان مسابقه خواهد رفت. فیض‌زاده در وزن 66 کیلوگرم رقابت میکند و در صورت پیروزی در مقابل انگواری در برابر حریف دیگر از برزیل به میدان خواهد رفت. فیض‌زاده که سرگرم آخرین آمادگی ها برای مسابقه در میدان المپیک بود به رادیو آزادی گفت:
انشالله اطمان برنده خود بگم. شبا و خیر افجا وزن کشی ما هست. ساعت 9 یا 10 بجا مسابقه میشه. معلوم نیست که از ما چند بجا خود بود مسابقه. امروز تندین ندارم تو یک تندین سبو که اگر کردم چرا که سرواز نستم. اول خوبا نکنم که ببازیم. اگر خدای نخواسته باز باختیم بر حریف باز مخیر نید دیگر چانس ندارم. بخاطر که 160 کشور است. باخت اول نکاوت است. اگر برد کنم بخیر دومین حریفم برزیل است.
اجمل در خانواده یکی از نگاه اقتصادی در سطح متوسط قرار دارد بزرگ شده است. او در جریان تمرینات عادی در کابل روزانه مجبور بود در دکان رنگمالی موتر کار کند و برای مصارف خانواده خود پول به دست آورد. اما در جریان 6 ماه گذشته تحت قرنطین قرار داشت و به جز تمرینات جدی در استادیوم ورزشی کابل سرگرم کار دیگری نبود. فیض‌زاده در چند بازی بین‌المللی در رشته جودو توانسته است مدال‌های نقره و برنز به دست آورد. اما فردا برای نخستین بار مبارزه در میدان مسابقات المپیک را تجربه خواهد کرد. همچنان در بخش بوکسینگ قرار است پس فردا اجمل فیصل ورزشکار دیگر افغان در برابر رقیب از فرانسه وارد رنگ مسابقات المپیک شود. اجمل فیصل 21 سال عمر دارد و با نورداین قبالی 25 ساله مبارزه خواهد کرد. در خبرهای تازه دیگر از بازی های المپیک امروز نخستین مدال طلای المپیک را یی سلینگ دختر چینایی که در رشته نشانزنی رقابت میکند به گردن آویخت. بدون بالوای سیلویا بوگاچکا از پولند توانست در همین رشته برنده مدال نقره شود و مدال برنز این رشته ورزشی المپیک را یو دان چینایی به گردن آویخت. و همچنان نخستین ورزشکاری که به دلیل استفاده از ادویه انرژیزا از مسابقات اخراج شد هایسن پولاکو وزنه‌بردار آلبانیایی بود. دو ورزشکار ترکی نیز به دلیل مشابه از رقابت در بازی های المپیک محروم شدند.
امید مرزبان از تازه ترین های المپیک لندن گزارش می داد. جزئیات را همروزه در مورد نتایج مسابقات المپیک از رادیو آزادی فراموش نکنین. وزیر خارجه روسیه هشدار داده که حمایت بین المللی از شورشیان در سوریه باعث خونریزی بیشتر در این کشور خواهد شد. سرگی لاوروف که با خبرنگاران صحبت میکرد گفت در حالی که مخالفین مسلح به تصرف شهرها میپردازند این واقعی نیست که از حکومت توقف حملات را توقع کرد. مقیم نایب جزئیات بیشتر گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در مورد را پیشکش میکند.
وزیر خارجه روسیه روز شنبه هشدار داد که حمایت بین‌المللی از شورشیان سوریه ممکن به خونریزی بیشتر در این کشور منجر شده و انتظار نمی رود که حکومت سوریه به اراده خود به انتقال قدرت به مخالفین توافق کند. سرگی لاوروف که کشورش قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد را در مورد سوریه ویتو کرده و قصد دارد بر حکومت سوریه فشار وارد کند تا به خشونت 16 ماهه در این کشور خاتمه دهد، میگوید غرب و کشورهای عرب باید بر شورشیان نیز اعمال نفوذ کنند تا این جنگ ها را پایان دهند. وزیر خارجه روسیه اضافه کرد در آینده قریب وقوع تراژدی در شهر حلب متصور است، اما او اشاره نمود که در این تراژدی شورشیان نیز قسمان مقصر می باشند. سرگی لاوروف که با وزیر خارجه ژاپن در یک نشست خبری مشترک بعد از ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در شهر ساحلی سوچی صحبت می کرد به خبرنگاران گفت:
دوید نوژن نا فسیخ.
باید بر تمام جوانب فشار وارد شود. ما این موضوع را چند ماه است که به تکرار بیان کرده می رویم. متاسفانه شرکای غربی ما تدابیر متفاوت را ترجیح می دهند. آنها در همکاری کشورهای همسایه سوریه یک مبارزه مسلحانه را علیه رژیم تشویق، حمایت و هدایت می کنند که باهای این همه خونریزی بیشتر در این کشور خواهد بود.
از آخرین تحولات در مورد سوریه مقیم نائب بر ما شما گزارش میداد. از همراهی تان تا این لحظات تشکر. با امید قبولی تئاتر عبادت هر یکتون، نشرات رادیو آزادی در این لحظات به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوش برایتون خوانیم. در پناه زده متعال باشید.